اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، خوش آمدید به برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا که به میزبانی من سحر عظیمی و همکارم قدیر مشرف برای شما ترتیب داده شده. نخست توجه شما را جلب می‌کنم به مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم قدیر مشرف.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا روز جمعه حمایتش را از روند دیپلماتیک کنونی در افغانستان و ختم جنگ 20 ساله این کشور ابراز داشت.
My administration strongly supports the diplomatic process that's underway.
آقای بایدن که برای نخستین بار به عنوان رئیس جمهوری ایالات متحده در کنفرانس مجازی امنیتی مونیخ 2021 صحبت میکرد، گفت که کشورش اجازه نخواهد داد تا افغانستان باری دیگر پناهگاه امن به تروریستان فراهم کند که منافع ایالات متحده و متحدینش را تهدید کنند. این نخستین بار است که آقای بایدن پس از آن که باعث رئیس جمهور انتخاب شد به گونه علنی در مورد افغانستان ابراز نظر می کند. آقای بایدن در این سخنرانی به تهدیدات ناشی از چین و روسیه نیز اشاره کرده و از رهبران کشورهای جهان خواست تا نشان دهند که هنوز هم دموکراسی می تواند کارگر بیفتد. جزئیات را پس از خبرها خواهید شنید. لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده می گوید که باید یک کاهش فوری در سطح خشونت ها در افغانستان ایجاد شود. آقای آستن روز جمعه در نخستین کنفرانس خبریش به عنوان وزیر دفاع آمریکا گفت که پیشرفت به سوی صلح در افغانستان و ختم دخالت نظامی ایالات متحده در آن کشور با کاهش حملات طالبان مرتبط می باشد.
از تمام جوانب می خواهم تا راه را به سوی صلح انتخاب کنند. خشونت باید همین اکنون کاهش یابد. حرف آخرین است. در حالی که ما مانع تبدیل شدن افغانستان به یک پناهگاه امن برای گروه‌های دهشت افغان هستیم که منافع ایالات متحده و متحدین ما را تهدید می‌کند، ما متحد به پایان مسئولانه و دوامدار این جنگ می‌باشیم و می‌خواهیم اطمینان حاصل کنیم که این درگیری دراز مدت به گونه واقعی و دوامدار پایان یابد.
آقای آسن علاوه کرد که واشنگتن به گونه مرتب و حساب شده گام‌های بعدی خود را در افغانستان ارزیابی می‌کند. وزیر دفاع ایالات متحده خاطر نشان کرد که گروه طالبان به تعهداتشان در توافقنامه عمل نمی‌کنند.
واضحاً خشونت‌ها در حال حاضر به نهایت زیاد است و پیشرفت‌های بیشتر باید در مذاکرات به رهبری افغان‌ها صورت بگیرد. ما همه نسبت به زمانی که در دسترس است آگاه هستیم و واقعاً بر این مسئله متمرکز هستیم که روند صلح آنچنانی که باید بایست پیش برود و انتظار داریم که طرفین به تعهداتشان که در آغاز مذاکرات دادند عمل کنند.
حکومت به رهبری جو بایدن در ایالات متحده مصروف بررسی توافقنامه ماه فوریه سال 2020 با گروه طالبان است که بر اساس آن انتظار می رود که آیا واشنگتن ضرب الاجل خروج 2500 سرباز باقی مانده آمریکایی را از افغانستان تحقق می بخشد یا خیر. وزیر دفاع ایالات متحده این را هم گفت که مهم نیست نتیجه این بررسی چه خواهد بود. و افزود ایالات متحده خروج عجولانه و یا نامنظم را از افغانستان انجام نخواهد داد که نیروهای ناتو و اعتبار متحدین امریکا را با خطر مواجه سازد. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. حکومت ایالات متحده برنامه برای لغو تحریم‌های اعمال شده علیه ایران و برداشتن گام‌های دیگر در ارتباط با آن کشور پیش از مذاکرات در مورد توافق هسته‌ای ندارد. جن ساکی سخنگوی قصر سفید روز جمعه با بیان این مطلب به خبرنگاران گفت که پیش از یک مکالمه دیپلماتیک برنامه‌ای برای گام‌های بیشتر در کار نیست. این اظهارات پس از آن بیان می‌شود که نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز گذشته گفت که واشنگتن دعوت نماینده عالی اتحادیه اروپا را برای شرکت در نشست نمایندگان کشورهای عضو گروه 5 به اضافه یک به ایران جهت بحث درباره حرکت در یک مسیر دیپلماتیک در قبال برنامه هسته‌ای ایران پذیرفته است. در واکنش محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز جمعه اعلام کرد که اگر آمریکا تمام تحریم‌هایی را که دونالد ترامپ احیا کرده بود بردارد، تهران هم فوراً تمام اقدامات اصلاحی را به عقب برمی‌گرداند. نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور لیبیا روز جمعه با خلیفه حفتر فرمانده نظامی مستقر در شرق آن کشور ملاقات کرد تا برای متحد ساختن گروه‌های متخاصم این کشور جنگ زده تلاش کرده باشد. دو جانب در این ملاقات توافق کردند که تعهد و تسهیل انتخابات سرتاسری در ماه دسامبر امسال توسط تمام جوانب لیبیا حائز اهمیت است. رأی گیری روی نقشه راه سیاسی لیبیا در نشست با حمایت سازمان ملل متحد اعلام شد. خلیفه حفتر فرمانده نظامی لیبیا شخصیت جنجال برانگیز است که حملات تهاجمی را برای تصرف تریپلس پایتخت این کشور در سال 2019 انجام داد که عملیات وی در نهایت در سال 2020 با شکست مواجه شد. متحدان جی 7 یا 7 کشور بزرگ صنعتی جهان در تلاشند تا جو بایدن رئیس جمهور آمریکا را در اولین تعامل مهم چند جانبه با آنان تحت تاثیر قرار دهند. آنان امیدوارند که تعامل مجدد آمریکا با جهان با بکار آمدن اداره جدید هماهنگی بیشتر را در موضوعات چون همگیری ویروس کرونا و تغییرات اقلیم به همراه داشته باشد. جو بایدن متحد شده است که به برنامه کوواکس سازمان ملل متحد بپیوندد و 4 میلیارد دلار نیز به این برنامه کمک کند. ایالات متحده روز جمعه رسما دوباره وارد پیمان تغییر اقلیم پاریس شد. قرار است اجلاس کامل جی 7 در ماه جون در بریتانیا برگزار شود. رهبران 7 اقتصاد بزرگ جهان یا گروه جی 7 روز جمعه 19 فوریه تعهد کردند که همکاری هایشان را برای مقابله با همگیری ویروس کرونا افزایش دهند. افزون بر آن رهبران این گروه تعهدات مالی برای تولید و انتقال واکسین را به فقیرترین کشورهای جهان به 7.5 میلیارد دلار افزایش دادند. بوریس جانسن صدر اعظم بریتانیا گفت که آنان باید تلاش کنند تا تمام کشورهای جهان به واکسین ارزان کووید 19 دسترسی داشته باشند. کشورهای سرعتمند صدها میلیون دوز واکسین کووید 19 را خریداری کردند، در حالی که برخی از کشورهای فقیر یا در حال توسعه دسترسی اندک یا اصلا هیچ دسترسی به واکسین ندارند. و دستور قرنطین و نشستن در منازل به خاطر شیوع ویروس کرونا در تورنتو، بزرگترین شهر کانادا، کم از کم تا 8 ماه مارچ تمدید شد. وزیر صحت ایالت آنتاریوی کانادا روز جمعه گفت که این تصمیم دشوار اما ضروری بوده است. دکتر الن دیویلا، یک تن از کارمندان صحی تورنتو، در این هفته از حکومت محلی خواست تا مسدودی کسب و کار و دکانها را تمدید کنند تا هرگز در آینده نگرانی از نوع جدید ویروس کرونا ایجاد نشود. جان توری، والی شهر تورنتو، از این درخواست حمایت کرده و گفته است که او می‌خواهد این آخرین قرنطین باشد. مسدودی دفاتر، دکانها و مغازه‌ها در شهر تورنتو در 23 ماه نوامبر پس از آن آغاز شد که دومین موج شیوع ویروس کرونا این شهر را آماج قرار داد. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شنوندگان عزیز، قسمی که در خبرها هم شنیدید، جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید که حکومت تحت رهبری وی از روند دیپلماتیک که در افغانستان جریان دارد و ختم جنگ حدود 20 ساله در آن کشور حمایت میکند. مبارزه و تعامل در برابر اقدامات و تهدیدات چین و روسیه، مبارزه با ویروس کرونا و برگشت به پیمان اقلیم پاریس از مسائلی بود که جو بایدن در نخستین سخنرانیش با عنوان رئیس جمهور ایالات متحده در کنفرانس مجازی امنیتی مونیخ سال 2021 به آن اشاره کرد. جزئیات را در گزارشی از من قدیر مشرف می‌شنوید.
I know the past few years have strained and tested our transatlantic relationship.
جو بایدن در نخستین حضور بزرگش در سطح جهانی در کنفرانس امنیتی مونیخ سال 2021 که به گونه مجازی برگزار شده بود، از رهبران جهان خواست تا یک جا با هم نشان دهند که دموکراسی ها هنوز هم می توانند به نتیجه برسند.
ما متعهد باقی میمونیم تا اطمینان حاصل کنیم که افغانستان هیچگاه باری دیگر یک پایگاه را برای حملات دهشت افغانی علیه منافع ایالات متحده و متحدین ما فراهم نمی کند. متحدین اروپایی ما نیز در کنار ما در مبارزه با گروه داعش ایستادند.
رئیس جمهور بایدن از گسترش ماموریت آموزش و مشوره دهی نیروهای نظامی در عراق توسط سربازان ناتو استقبال کرده، گفت که این مهم برای مبارزه کنونی علیه گروه داعش حائز اهمیت است.
We cannot allow ISIS to reopen and regroup and threaten.
ما نمیتونیم به گروه داعش اجازه دهیم تا دوباره ظهور کرده و منسجم شده و مردم را در شرق میانه، اروپا، ایالات متحده و سایر نقاط جهان تهدید کند. در حالی که ایالات متحده در حال بررسی دقیق وضعیت نیروی خود در سراسر جهان است، دستور دادم تا خروج سربازان آمریکایی از آلمان متوقف شود.
جو بایدن به اشتراک کنندگان این کنفرانس امنیتی مجازی همچنان متحد شد که روابط ایالات متحده و اروپا را که توسط رئیس جمهور ترامپ تیره و تار شده بود ترمیم می کند. آقای بایدن تاکید کرد که ایالات متحده مصمم است یک بار دیگر با اروپا در تعامل قرار گرفته تا با آنها مشوره کند و موقف، اعتماد و رهبریت خود را دوباره به دست آورد.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
و حالا می رسیم به بخش گزارش های این ساعت. مسئولین پروگرام محو پولیو در افغانستان می گویند که مخالفین مسلح دولت در کمپاین های آینده پولیو در مناطق تحت کنترلشان اجازه می دهند که در مساجد 2 قطره واکسین پولیو به اطفال داده شود. بیش از 2 سال می شود که مخالفین مسلح حکومت افغانستان کمپاین خانه به خانه و مسجد به مسجد را در مناطق تحت کنترلشان متوقف ساختند. مکیه منیر گزارش می دهد.
ماها می شود که اطفال در مناطق تحت کنترل مخالفین مسلح دولت از گرفتن 2 قطره واکسین پولیو محرومند. مخالفین مسلح بنابر بعضی از دلایل مانع کمپاین های خانه به خانه و حتی مسجد به مسجد در مناطق تحت کنترلشان می شوند. اما اینک بعد از گفتگوهای متواتر سازمان صحی جهان و یونیسف با مخالفین مسلح دولت، آنها چراغ سبز نشان دادهند که مانع کمپاین های مسجد به مسجد در مناطقی که آنها حضور دارند بعد از این نمی شوند. میرجان راسخ مسئول مطبوعاتی پروگرام محو پولیو در حالی که از نتیجه مثبت این گفتگوها استقبال میکند میگوید که هدف آنها فقط رساندن 2 قطره واکسین پولیو به هر طفل است بر شیوهی که باشد.
خوشبختانه در همو زمان در دیداری که نماینده سازمان صحی جهان و اداره یونیسف با دفتر سیاسی طالبان در قطر داشتن، اونا یک چراغ سبز را نشان دادن کمپاینا را به صورت مسجد به مسجد در ساحات تحت کنترلشان اجازه بده و ای هم بر ما و دستندرکاران برنامه محو پولیو نوید بخش.
آقای راسخ افزود که اگر اطفال بعد از این در مناطق تحت کنترل مخالفین مسلح دولت واکسین پولیو را بتوانند بگیرند، آنها قادر خواهند شد که گردش ویروس پولیو را در آن مناطق متوقف بسازند.
امیدوار هستیم که امی وعده جامعه عمل را بپوشانه و در کمپاین‌های بعدی ما بتوانیم در او ساحات هم با امی شیوه کمپاین را تطبیق بکنیم و اصل هدف امی است که ما چطور بتوانیم در ساحات تحت حاکمیت مخالفین مسلح دولت معافیت را نزد اطفال در برابر ویروس وحشی پولیو ایجاد بکنیم که او به هر شیوه که ممکن باشه موضوع استقبال میکنیم، اگه به شیوه مسجد به مسجد بوده باشه و یا ای که به شیوه خانه به خانه بوده باشه ما این را استقبال میکنیم، اما شیوه که زیاد سرش تمرکز داریم به صورت خانه به خانه نتایج خوبی را داشته.
هرچند مقام ها در وزارت صحت افغانستان سالهای قبل نیز گفته بودند که آنها تا اخیر سال 2016 میلادی در این کشور گردش ویروس پولیو را متوقف می‌سازند، اما محروم ماندن بیشتر اطفال در ساحات تحت کنترل مخالفین مسلح دولت و مخالفت این گروه با کمپاین خانه به خانه سبب انتشار بیشتر ویروس پولیو در آن ساحات شد. در کمپاین گذشته پولیو 3.5 میلیون طفل از گرفتن این واکسین ایاتی محروم گردیدند.
پولیو یک بیماری فلج کننده کودکان زیر سن 5 سال است. اگر فرزندانتان تا هنوز واکسین نشده است، با رفتن به مراکز صحی آینده آنان را از فلج دائمی بیمه کنید.
بیش از 400 دانشمند روانشناسی اروپا در یک نامه سرگشاده عنوانی مقامات و مسئولین کشورهای اروپایی نوشتند که در زمان بحران کرونا از وضعیت نابسامان مهاجرین چشم پوشی می شود. در مورد وضعیت پناهجویان در حومه اروپا و مهاجرانی که در آستانه اخراج اجباری قرار دارند، من سحر عظیمی مصاحبه با راتب فقیری معاون فدراسیون مهاجران افغان در اروپا انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم.
در امو وضعیت شکننده قرار دارن و متاسفانه کدام تغییر در حالتشان واقع نشده. با وصف مینه و کوشش و اعتراضات که هم از طرف دانشمندا هم از طرف مؤسسات که بشر دوستانه که به پناهنده ها کمک میکنن هم از طرف برخی محاکم در اروپا صورت گرفته، این محاکم نظر دادن که مثلا شرایط فعلا در افغانستان برای برگرداندن پناهندگان مساعد نیست، با وجود ازیم دولت ها به کار خود ادامه میتن اداره های مهاجرت درخواست های پناهندگی افغان ها را رد میکنن و محصفات که دولتی که وظیفهشان اخراج پناهجوی هاست پناهجوی های افغان ها آماده میسازن برای اخراج. متاسفانه
با وصف این موضوعات آقای فقیری به نظر شما در این مرحله از زمان که هنوز هم گفتگوها در افغانستان گفتگوهای صلح به نتیجه نرسیده وضعیت مردم در افغانستان خراب است دیگه چی راهی وجود داره که متقاعد کنه سران کشورهای اروپایی را که به این افراد یک پناه بدن؟
دلایل کافی وجود داره. مسئله شیوع کرونا در افغانستان که یک مسئله تیبی آلمانی به نام رابرت کوخ تحقیقات کرده در افغانستان و او شیوع کرونا را بسیار وسیع در افغانستان ارزیابی کرده به مراتب بالاتر از چیزی که ارقام رسمی افغانستان نشان میده. همچنان مسئله جنگ و مسئله فقر یک مشکل بسیار بزرگ در افغانستان است که مسائلی که من بر شما گفتم این خود مؤسسات بزرگ اروپایی و شناخته شده قابل احترام اینا تحقیق کردن در افغانستان و اینا همین نتایج تحقیقات خود بیرون دادن و از کشورهای اروپایی از دولت ها خواستن که شما در وقت تصمیم گیری در مورد پناهجویان افغان باید این نکات در نظر بگیریم و از اخراجشان فعلا خودداری کنیم تا زمانی که وضع در افغانستان تغییر پیدا بکنن. ولی متاسفانه تا بال تأثیرات محسوس نمیشه در قسمت پالیسی و در عمل کرده دولت‌های اروپایی.
تحقیقاتی که فدراسیون شما در رابطه به پناهجویانی که در یونان و حومه اروپا گیر ماندن چی است؟ آیا به خاطر اونا هم کار فعلا انجام شده یا خیر؟
متاسفانه فضای عمومی در رابطه با دایی پناهجویان در جهان توریست که به ندرت به این صدا گوش داده میشه و ندرت تأثیر گذار از این صدا سر پالیسی و سر عمل کرده دولت ها. علتش همی است که اینا بیم دارن از این که هرگاه پالیسی خود در رابطه با پناهجویا نرم تر بسازن یکی باعث کشش بیشتر پناهجویا از کشورهای مبدا به طرف کشورهای میزبان خواهد شد، در حالی که غیر انسانی بودن و بسیار تراژیک بودن شرایطی که پناهجویا در مجموع و پناهجویای افغان متاسفانه که اکثریت هم هستن در بین از اونا در یونان و در بوسنیا در ترکیه با او مواجه هستن فوق العاده قابل تشویش و قابل اصلاح هست، ولی در اصلاح از او اراده سیاسی در دولت های اروپایی وجود ندارد و اونا واقعیت های سرسخت که تثبیت هم شده توسط خود مؤسسات تحقیقی اروپایی ایره در نظر بگیرن و در پالیسی خود تعدیل و تغییر دارن.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
کانگرس گواتمالا سعی دارد تا شخصی را که علیه او اتهامات جدی فساد وجود دارد به حیث قاضی محکمه قانون اساسی تعیین نماید. از جمله اتهامات وارده بر این شخص می توان از دست داشتن وی در توکیه مانع شدن از تعمیل عدالت و شواهدی که داشتن مراوده او را با گستاف علیجوس رئیس دفتر سابق ریاست جمهوری گواتمالا می رساند می توان نام برد. این شخص به خاطر دست داشتن در فساد برجسته و نادیده گرفتن قوانین در گواتمالا در لیست اشخاص قلمداد شده وزارت خارجه ایالات متحده شامل می باشد. در اول فوریه به اساس قضیه‌ای که از سوی وزارت عامه گواتمالا علیه وی درج گردید، یک قاضی حکم دستگیری این قاضی احتمالی دیوان محکمه قانون اساسی را به سبب مانع شدنش از تأمین عدالت صادر کرد. داشتن ارتباط با گستاف علیجوس قابل نگرانی است. در سال 2020 دفتر سارنوالی خاص گواتمالا علیه گریز از قوانین مداخله آشکار در عدالت را افشا ساخت. تحقیقات انجام شده نشان داد که گوستاف الیجوس یک تجارت پیشه گواتیمالا و رئیس سابق دفتر الواردو کولوم رئیس جمهور گواتیمالا که او نیز تحت بازداشت قرار دارد توطئه را بران داخته است تا بتواند در پروسه انتصاب قاضیان دیوان تمیز و محکمه اعلی نفوذ کنند. اساس گزارش های منتشره در مطبوعات الیجوس تماس با حداقل 41 تن داشت که در انتصاب قضات نقشی داشتند، با شمول 10 قانونساز که دوی آنها مربوط به رهبری کنونی در گواتیمالا می باشد. به این اساس وزارت خارجه ایالات متحده الیجوس و اعضای نزدیک خانواده او را من حیث اشخاص غیر واجد شرایط برای داخل شدن به ایالات متحده در 20 جون به سبب شمولیت آنها در فساد گسترده دانست. من حیث رئیس سابق دفتر الواردو کولوم رئیس جمهور قبلی گواتیمالا، الیجوس شامل لیست کسانی گردید که اعتنای به قوانین گواتیمالا نداشته و اعتماد نسبت به مامورین مؤسسات دموکراتیک و پروسه آمرا نادیده گرفته است. تلاش کانگرس گواتیمالا برای تعیین شخصی به حیث قاضی محکمه قانون اساسی گواتیمالا که با الیجوس شخصی که متهم به فساد گسترده می باشد سلامت عالی ترین محکمه گواتیمالا را تحت سوال می برد. در این حال این کار سبب تضعیف حاکمیت قانون گردیده و تلاش ضروری پنداشتن همکاری با گواتیمالا را در زمینه استحکام حکومتداری دموکراتیک از سوی ایالات متحده خدشه‌دار می سازد. این مطلب را نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا طی بیانیه اخیری بیان داشت. ایالات متحده متحد به حمایت از گواتیمالا برای نبرد آن علیه فساد گسترده و فرار از چنگ قانون است. قدم ضروریه که برای گواتیمالای مرفه که مردم آن لیاقت آن را دارند می باشد. پروسه تعیین نمودن سالم و شفاف قاضی برای محکمه قانون اساسی برای استحکام و سلامتی مؤسسات دموکراتیک در گواتیمالا از ارزش خاصی برخوردار است.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
پوانتون کولومبیا در نیویورک بورسیه‌های تحصیلی را برای کمک به دانشجویانی فراهم می‌سازد که به دلیل جنگ، خشونت، گرسنگی و حوادث طبیعی از کشورشان بیجا شدند. خبرنگار صدای آمریکا از شهر نیویورک پیرامون سفر یک زن از پناهندگی تا شمولیت به یکی از پوانتون‌های برجسته آمریکا گزارشی دارد که برگردان آن را رویا زمانی به توجه می‌رساند.
When we were little, my dad always said, the U.S. is the land of free. And it was just a phrase for me.
زمانی که ما کودک بودیم، پدرم همیشه میگفت که ایالات متحده سرزمین آزاد است و این گفته ها برایم فقط یک عبارت بود تا زمانی که من به ایالات متحده آمدم و به خصوص زمانی که من شروع به دوش کردم.
شبنم فایز دانشجوی پوانتون کولومبیا ایالات متحده است. شبنم فایز که 24 سال عمر دارد و از افغانستان است، از بلندی ها و پستی های این ورزش تجربه خوب دارد. خانواده شبنم در زمان طالبان، زمانی که شبنم کودک بیشی نبود، افغانستان را ترک کردند و به پاکستان مهاجر شدند.
وضعیت غیر قابل پیش بینی است، زیرا شما در مورد آینده نمیدانید و اینکه برای چه اتفاقی خواهد افتاد.
فرصت برای شبنم زمان مهیا شد که وی در سال 2016 برای ادامه تحصیل در کالج الهام در ایندیانا راه یافت. بعدن حتی او در تیم ورزش این کالج شامل شد. تلاش های وی برای رسیدن به قدم بالاتر از اینجا آغاز شد. در دسامبر 2019 پوانتون کولومبیا در شهر نیویورک از برنامه جدید پرده برداری کرد که در آن بورسیه های کامل تحصیلی برای افراد بیجا شده فراهم می شود. 1200 تن درخواست دادند، فقط 18 تن به شمول شبنم انتخاب شدند. آنان صنوف درسی خیش را در ماه سپتامبر در پوانتون کولومبیا آغاز کردند. صفوان مصری معاون بخش توسعه جهانی در پوانتون کولومبیا در مورد میگوید
These are people who do not take anything in their lives for granted. اینها کسانی هستند که چیزی را در زندگیشان رایگان نمی گیرند و شما این را واقعا زمانی می فهمید که در مورد داستانهای زندگی و سفرهایشان بیشتر بدانید.
آربورسیا به طور متوسط در یک سال $100,000 مصرف دارد. پانتون کلمبیا در نظر دارد تا اعطای جوایز را بیشتر سازد و یک ائتلاف را برای گسترش همچو برنامه ها به سایر کالج ها و پانتون ها ایجاد کند. مقامات در پانتون کلمبیا می گویند که دانشجویان به همچو برنامه ها علاقمند هستند تا از یک فرصت نادر استفاده کنند که بتواند تاثیرات عمیق را در پی داشته باشد. سفون مصری در ادامه افزود:
من واقعا انتظار نتیجه برجسته و الهام بخش اینها هستم و راهایی که آنها زندگی دیگران را تحت تاثیر قرار داده و به جوامع خود کمک شوند.
و شبنم میگوید که
It's like a dream that I'm kind of fulfilling.
برای مانند یک خواب است که بتوانم از طریق این بورسیه درسم را در بخش کارشناسی ارشد مطالعات حقوق بشر در کلمبیا ادامه دهم.
شبنم ممکن حقوق را دنبال کند و امیدوار است که از آنچه در کلمبیا یاد می‌گیرد برای کمک به مهاجرین و پناهجویان در آینده استفاده کند. او در سال 2019 در ایالات متحده درخواست پناهندگی داده و تقاضای وی هنوز هم در حال بررسی است.
اداره ملی هوانوردی و فضانوردی ایالات متحده یا ناسا توانست مریخ نورد موسوم و پرسیورنس را موفقانه به سطح مریخ نشسته است. آرش عرب اسدی خبرنگار صدای آمریکا در مورد ماموریت این مریخ نورد و آزمون‌های پیشروی آن گزارش تهیه کرده که برگردان آن را میرویس رحمانی تقدیم می‌کند.
مریخ نورد ناسا به نام پرسیورنس یا استقامت پس از آن که 7 ماه پیش مرکز پرتاب سفینه های کیپ کاناورال در ایالت فلوریدا را ترک کرد، با پیمودن حدود 500 میلیارد کیلومتر فاصله در فضا، سرانجام به سطح مریخ که به ستاره شام در گذشته معروف بود، فرود آمد. ماموریت این مریخ نورد جستجوی نشانه و آثار حیات گذشته های دور گفته شده است. دانشمندان ناسا چون لوری گلیس، اکنون می توانند پس از به سر رساندن یک ماموریت خطرناک نفس راحت بکشند.
It is definitely the most dangerous thing we have to do and the most challenging thing is entering the
این یک ماموریت بسیار خطرناک بود که انجام دادیم و وارد شدن به اتمسفر مریخ یک از پرچالش ترین کارها می باشد. ضخامت اتمسفر مریخ بسیار نازک است و تقریبا 1% اتمسفر زمین می باشد، یعنی اندازه اتمسفر مریخ همین قدر است که با داخل شدن به آن مریخ نورد بسیار گرم می شود، اما به اندازه ای نیست که سرعت مریخ نورد بکاهد. پس این یک کار پرچالش است.
ناسا در نظر داشت تا مریخ نورد استقامت را در دهانه جزیره فرود بیاورد، محلی که به باور دانشمندان زمان پر از آب ماده مهم و حساسی حیات بود. مریخ نورد استقامت بزرگترین وسیله اکتشافی بوده که تا کنون ناسا به مریخ فرستاده است. این مریخ نورد با خود یک هلیکوپتر موسوم به اینجنویتی را نیز به مریخ برده و قرار است هر دو وسیله یک جا با هم از سطح مریخ نمونه برداری کنند تا به یکی از مهمترین و قدیمی ترین پرسش های انسان ها پاسخ پیدا شود که آیا حیات در بیرون از کره زمین وجود داشته است یا خیر. اما توماس زربوچن رئیس ماموریت های علمی ناسا می گوید که ماموریت مریخ نورد استقامت از این بیشتر است.
What's so exciting about this? It's not only the landing and the investigations, which is just search.
آنچه بسیار هیجان انگیز در مورد این ماموریت است، تنها فرود آمدن مریخ نورد و پژوهش های آن نیست. ماموریت آن جستجوی آثار حیات موجودات منقرض شده در گذشته های بسیار دور است. یعنی از زمانی که حیات برای نخستین بار در زمین آغاز شد. اگر همه چیز بر اساس آنچه ما آرزو داریم به پیش برود، در اواخر دهه 2020 ما نمونه های را خواهیم داشت که این مریخ نورد از مریخ جمع آوری و به زمین انتقال خواهد داد که نخستین سفر رفت و برگشت یک مریخ نورد به زمین خواهد بود.
قرار است مریخ نورد پرسیویرنس حداقل 1 سال مریخی را که 2 سال در زمین می شود برای به سر رساندن ماموریت جستجو و اکتشاف در بستر یک دریای خشک شده و قدیمی در دهانه جزیره سپری کند.
در اینجا میرسیم به پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه‌های ما در همینجا خاتمه پیدا میکنه. شما بعد از این شنونده برنامه‌های رادیو آزادی روی عین موج خواهید بود. یکی که دوباره در خدمت قرار میگیریم. شما را به خداوند بزرگ و بی‌نیاز می‌سپارم. شب روز شما بخیر. خدا نگهدار.